بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي خیلی ما باید دقت کنیم که مبادا همه احترامی که برای امام حسین علیه السلام قائلیم، همه محبتی که به ابا عبدالله الحسین علیه السلام داریم، باید مراقبت کنیم مبادا این مسئله رو یک امر فرعی در دین خودمون، در معنویات خودمون تلقی کنیم. مردم زندگی جدیشون کار و کسب درآمد، زندگی خانوادگی است. در کنار زندگی بسیار جدی خودشون یه تفریحاتی هم دارن، تعطیلاتی هم دارن، ولی اون تفریحات و تعطیلات جزء اصلی و حیاتی زندگی نیست. از مردم بپرسید جزء اصلی زندگیتون مثلا چی؟ میگه مثلا خانه داشتن، شغل داشتن، اینها قسمت‌های زندگی ما هستن، قسمت‌های اصلی زندگی ما. ولی مثلا 13 به در برن تفریح، اگر شد میرن خوش میگذرونن، اگر نشد نمیرن. بعضی ها متاسفانه در فضای معنویت چیزی مثل محبت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو یک امر فرعی، یک امر تفریحی معنوی تلقی میکنن. اگر شد به زیارت میرن، اگر شد جلسه روزه میرن، اگر شد عشقی برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام میریزن، اگرم نشد این محبت که از دلشون بیرون نرفته هست. این محبت قسمتهای جدی دیگر زندگی معنوی رو خواهند داشت. اهل بیت همیشه ائمه هدا علیهم السلام خواستن یه جوری به ما آموزش بدن که مسئله ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو جدی بگیرید، باهاش با شوخی برخورد نکنید. یه امر تفریحی، یه امر فرعی تلقی نکنید. من همین ابتدا اگه بخوام یک حرف سنگین بزنم، همین مطلب خواهد بود که در محضر سید الشهدا ابا عبدالله الحسین، خدایا تو شاهد باش، سخت برای من این جملات سنگین رو ادا کردن. ابا عبدالله الحسین علیه السلام برای اینکه ما یک تفریح معنوی داشته باشیم به شهادت نرسیده. حسین برای خدا عزیزه، این قربانی نزد خدا گرامیه. به این سادگی ها خداوند متعال اجازه نمیده حسینش قربانی بشه. شما به عظمت امام حسین، به عظمت این قربانی و ذبح عظیم نگاه بکن، خود به خود پی میبری. پس ماجرای شهادت امام حسین، ماجرای محبتی که از امام حسین علیه السلام در دلهای ما افتاده، ماجرای بسیار جدیه. ماجرایی نیست که آدم بتونه از کنارش راحت رد بشه. هر کدوم از شما از اینجا برمیگردید یه تصمیم بگیرید، از خود امام حسین علیه السلام هم مدد بخواید، بگید یا ابا عبدالله من میخوام من بعد روزه تو، سینه زنی برای تو، زیارت تو، شرکت در مجالس عزای تو یا برگزاری مجلس عزای تو یک بخش جدی زندگیم باشه، یک بخشی که براش اصرار دارم، یک بخشی که برنامه دائمی زندگی منه. الهی دورتون بگردم. یه وقت من و شما که دیگه امام حسین ما رو آورد کربلا، ما رو آورد اربعین روزه خودش، روزه‌ای که خواهرش زینب داره میاد ما رو دعوت کرد که شما بیاید، داره خواهرم میاد کربلا، شما دیگه مثل بعضی از عوام نباشید، عوامی که روزه ابا عبدالله الحسین براشون یه تفریحیه، یک اتفاق خوبه. ببینید به امام حسین احترام میگذاره، برای امام حسین گریه میکنه، به روزه احترام میگذاره، ولی جزء اصلی زندگیش نیست، نفسش نیست، حیاتش نیست، قلبش نیست، ضربان قلبش نیست. امروز وقتی نیستش که ما با هم دیگه صحبت بکنیم، نه اینجا نه در هیچ کجای عالم، بگیم ابا عبدالله الحسین محبتش و عشق ریختن برای او یک امر ارزشمنده. همه اینو میدونن، همه اینو میفهمن، دیگه فهمیدن این هنر نیست. خوش به سعادت اونهایی که این محبت رو بخش جدی زندگی خودشون میدونن. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه قلبشون ناراحت بود، اون عاشورایی که از بیمارستان قلب آمده بودن، روزخانشون مرحوم حاج آقای کوثری بهشون گفتن کمتر روزه بخون، امروز قلب امام تازه عمل شده، تازه از بیمارستان اومدن. ایشون مقداری روزه خواندن و عزاداری شد، بعد اومدن خدمت حضرت امام مثلا یه چایی بخورن برن. امام فرمودن که آقای کوثری روزت رو ادامه بده، همینجا هم روزه بخون. گفت آقا به من گفتن من مراعات کنم قلب شما رو. امام حرف تعارفی نمیزنه، برگشت فرمود آقای کوثری حرکت قلب من به روزه است، اگه میخوای قلب من نایسته باید روزه بخونی. آقای کوثری رو وادار کردن. نمونه هایی رو برای شما عرض بکنم دوستان من، در محضر ابا عبدالله الحسین علیه السلام من میدونم ثبت و ضبط میشه، من وظیفم خاک کف پای شما هستم نه تنها حرف درست بزنم، بلکه مهمترین حرفا رو خدمت شما تقدیم بکنم. روز قیامت از من سوال میکنن تو حرم ابا عبدالله الحسین آیا این بهترین حرفی بود که زدی؟ من نگرانم مبادا درست انجام وظیفه بکنم در محضر شما. نمونه رو ببینید، امام صادق علیه السلام چند نفر آمده بودن محضرشون، فرمودن که حالا امام صادق علیه السلام خودش از همه خبر داره، خودش از همه شیعیان مطلعه. برگشتن به این یارشون، به این مهمانشون، فرمودن من شنیدم بعضیا از شیعیان و محبین ما هستن 4 سال میشه کربلا نرفتن. گفت آقا خیلی ها میشه 4 سال کربلا نرفتن. این که وقتی میگه خیلی ها میشه 4 سال کربلا نرفتن، امام صادق هم میدونن فداشون بشم، پس چرا امام صادق اینجوری سوال میکنن؟ چرا تعجب میکنن؟ گفت آقا مگه آدم چند وقت یک بار باید کربلا بره؟ فرمود شیعه نباید 3 سال بیشتر بگذره غیبت کنه از کربلای حسین. 3 سال بیشتر حق غیبت نداره کسی. ببین نمونه ها رو. و آقا هر چند وقت یک بار آدم باید کربلا بره. حضرت فرمودن اگر فقیر بود، نداشت پول سفر، نداشت پول زیارت، نداشت، سالی یک بار باید بره کربلا. یعنی چی؟ یعنی نمیدونم تو از کجا میخوای پول تهیه کنی. یا ابا عبدالله میشه 1 سال پول نداشته باشم، از این و اون قرض بگیرم، گدایی کنم بیام زیارتت؟ گفت آقا اگر ثروتمند باشن چی داشته باشن؟ فرمود اونها دیگه باید حداقل سالی 2 بار حرم حسین بیان. آقای من، عزیز من، امام صادق علیه السلام میدونه چند وقت دیگه فقط تو ایران 70-80 میلیون، توی کشورهای دیگه میلیون ها شیعه هست. خب آقا میدونی کربلا چه خبر میشه؟ بله میدونم چه خبر میشه. مگه نمیدونه امام صادق علیه السلام؟ وقت امام حسن عسکری علیه السلام از حرفای جدش امام صادق خبر نداره؟ مگه میشه؟ شما میتونید حدس بزنید یه همچین حرفی رو؟ حدسش هم نمیشه زد. امام حسن عسکری میدونن اجداد طاهرینشون مثل امام صادق علیه السلام چقدر تاکید بر زیارت دارن. بعد میان یک اختتامیه ای بر توصیه ها ثبت میکنن برای شیعیان، میفرماید 40 علامت مؤمنه، یعنی علامت هر کسی که ایمان داره و به اهل بیت ارادت داره اینه که 40 و کربلا باشه. اینو بذارید کنار حرف قبلی از معصوم. فقها اینجوری کنار همدیگه میگذارن کلمات و نتیجه میگیرن. وقت چی میشه؟ یعنی اینکه آقا همه شیعیان ما 40 کربلا بیان. انتظار امام صادق خیلی بیشتر از 20 میلیون مردم. ما الان میتونیم کربلا 50 میلیون زائر برای حسین داشته باشیم. 20 میلیون زائر داریم، جهان تحت تأثیر قرار گرفته، ولی هنوز دارن سانسور میکنن. دشمنان کربلای حسین در رسانه هاشون اسم خبیثشون رو نبرم، همین ایام میگن صدها هزار نفر. چه مرگشونه که حاضر نیستن بگن 10 میلیون نفر؟ کیا؟ همونهایی که دستور دادن قبرستان بقیع و ایادیشون با خاک یکسان کردن، همونها وقتی پاشون تو این منطقه باز شد یه عده‌ای رو راه انداختن زیارتگاه بقی رو با خاک یکسان کردن، همونها حاضر نیستن بگن 10 میلیون نفر؟ ببینید اگر ما زیارت 40 رو 50 میلیونی کنیم چه خواهد شد؟ نگران جا و مکان و نگران غذا و آب خودتون نباشید. آی 20 میلیونی که اومدید، آی اونایی که هر سال اومدید، کسی از شما گرسنه مونده تو کربلا؟ کسی از شما تو راه گرسنه مونده؟ تو این راه فقط یه گروه گرسنه موندن، یه کاروان، اونم بچه های حسین و زینب. 20 میلیون عمدن میگفتن غذا ندیم به بچه های حسین. بچه صبر نداره. به خدا خیلی از روزه ها رو برای ما نگفتن. طبیعی این بچه دامن عمش زینب رو بگیره، عمه گرسنه نبه. شما رو گرسنه نمیگذارن. این توصیه های اهل بیت برای زیارت رو اهل معرفت، آدم های عاقل، آدم های باهوش، آدم های زیرک جدی میگیرن و الا عوام تا جهنم پای کار نیاد را نمیفتن که آقا اگر نری خدا میبردت جهنم. یه همچی حرفی نداریم اینجا. لذا یه عده ای نمیان. شاید امام حسین اصلا نمیخواد اونا بیان، میخواد فقط آدم های با معرفت و با کلاس و سطح بالا بیان. آدم با معرفت اربعین بشه چی میگه؟ میگه امام حسین اربابم روزه گرفته، منو صدا زده من نرم. چرا گفتن اربعین همه بیان؟ به خدا زینب یه جلسه روزه درست و حسابی نداشته تو این 40 روز. همه عالم بریزن کربلا امروز، بعید میتونم یه کاری بکنن که زینب بتونه گریه کنه. شما میدونید زینب کبرا دیگه گریه نکرد، از بس مراقبت کرد بچه ها رو، از بس مراقبت کرد دشمن رو، از بس مراقبت کرد عزت کاروان، رئیس کاروانه، در مقابل دیگران حفظ نشه. یه عزادار 40 روز گریه نکنه چی میشه؟ میگن زینب کبرا همینجور مات شده بود، دیگه برگشتن مدینه فقط نگاه میکرد. ام البنین پیشش گریه میکرد، زینب نگاه میکرد. لیلا مادر علی اکبر گریه میکرد، زینب نگاه میکرد. رباب رو میآورد از جلو، زینب گریه میکرد. زینب گریه میکرد. لا اله الا الله. فرهنگ شما ایرانی ها خیلی قشنگه، اهل بیت دوست دارن، میشینید زار زار گریه میکنید برای حسین. هم دسته های عزاداری قشنگه، همین زار زدن ها، هم این سبک روزه خوندنی که با جزئیات برات میگن، به خدا اینا روایت داره. امام صادق علیه السلام از کسی پرسید، اهالی بصره بود، آمده بود پیش حضرت. حضرت فرمود راستی شما اهل بصره اید، خوش به حالت، به کربلا نزدیکی، کربلا میری حرم حسین؟ گفت آقا گاهی میرم. آقا فرمود چرا همیشه نمیری؟ گفت آقا دشمنان هستن میفهمن من محب حسینم، منو میکشن. آقا فرمود خب اشکالی نداره، تو خونه هستی یاد حسین ما میکنی؟ گفت آره آقا یاد حسین میکنم. ببینید اینا عین روایته. آقا فرمود جزئیات مصائب حسین ما رو به یاد میاری؟ من با جزئیات طاقت دارید تو حرم براتون روزه بخونم؟ گفت بله آقا. آقا فرمود گریم میکنی برای حسین با؟ گفت بله آقا، اینقدر گریه میکنم خانوادم میفهمن من باز یاد حسین افتادم. بعد میگه امام صادق شروع کرد گریه کردن، دعاش کرد، به زبون من یعنی ممنونتم گریه میکنی برای حسین. ما ضروری بودن، اصالت، اهمیت یک چیز رو چجوری میخواییم بفهمیم؟ بابا عزیز دلم، خون ابا عبدالله الحسین برای مسئله فرعی بر زمین جاری نشده. نه خون ابا عبدالله الحسین، این محبت ها در دل شما، این قوقا که میشنوی و در متنش هستی، اینا مسئله ساده نیست، مسئله پر اهمیته. اگر دیدی یک کسی اهل نماز نیست، اهل عبادت نیست، خب ولی امام حسین رو رها نمیکنه، مذمتش نکن. میگه آقا من فکر جهنم خودم نیستم دیگه، وقتی پسر فاطمه رو زمین افتاده باشه انقدر بی غیرت نیستم رها کنم برم. مسئله رو جدی بگیریم. این مقدمه سخن. خب حالا اگر بخوایم به جدی بودن ماجرای کربلا نگاه بکنیم، از چه بعدی نگاه بکنیم بهتر هست؟ از ابعاد مختلف باید در این باره صحبت کرد. یکی از ابعاد ماجرا رو خدمت شما عرض کنم. دوستان من، همیشه برای برنامه ریزی، همیشه برای تعیین هدف، همیشه برای انگیزه پیدا کردن، انسان باید یه درکی از اون هدفی که میخواد بهش برسه پیدا کنه. کجا شما میخواید برسید با دینداری کردن؟ به قرب الالله. اول نماز میگی دو رکعت نماز صبح میخوانم قربتن الالله. چرا گناه رو ترک میکنی؟ برای تقرب الالله. چرا همه اقدامات خوب را انجام میدی؟ برای تقرب به خدا. خب دوستان من، میشه ما تقرب الالله رو نفهمیم و هدف برای خودمون قرار بدیم؟ امکان داره؟ این آیا چیزی جز خیال پردازی نخواهد بود؟ واقع بینانه است این؟ مثلا شما میخواید خانه بگیرید، ماشین بگیرید، شغل داشته باشید، اینها اهدافی هستن براتون ملموسه. زورگویی به یک انسان یه هدفی رو خدا براش تعیین کنه بعد این هدف رو نفهمه یعنی چی؟ الان من از شما میپرسم احساس تقرب الالله رو برای من توضیح بده که من به خاطرش نماز بخوانم، که من به خاطرش خمس و زکات بدهم، که من به خاطرش گناه ترک کنم، که من به خاطرش خیلی از خودگذشتگی ها رو داشته باشم، همش به خاطر نزدیک شدن به خدا. خب این نزدیک شدن به خدا یعنی چی؟ به خدا اگر این نزدیک شدن به خدا رو من بی سر پا اول راه نفهمم، یه جور زور گفتن به منه که منو میخوای وادار کنی به خاطر تقرب الالله تمام بندگی رو انجام بدم. باید انسان هدف رو بچشه عارفانه و خیلی معنوی. با من حرف نزنید، من آدم معمولیم. نگید به من که نه، شما باید مدتی عبادت کنی، مدتی ریاضت بکشی تا بعد بفهمی تقرب الالله یعنی چی. میگم آقای من، عزیز من، من میخوام تازه حرکت کنم به سوی خدا، من میخوام زور داشته باشم، انگیزه داشته باشم، قدرت داشته باشم به خاطر خدا عبادت کنم، ترک گناه کنم. گناه منو جذبم میکنه، من چیکار کنم از گناه دست بردارم؟ میگی به خاطر تقرب الالله. میگم خب این تقرب الالله چیه آخه؟ مزهشو الان به من بچشون. بابا عزیز من، آدم میره میوه فروشی میگه از این پرتقال بخرم یا نه، میوه فروش میگه آقا بار خوبیه، بیا نگاه کن این مال من، مال خودم، پولشو نمیخواد بدی، بخور مزه کن. مگه میشه خداوند متعال عالی ترین نقطه تقرب رو، مزهشو به ما نچشونه، بعد بگر بفرماید که آقا بیا به خاطر تقرب الالله همه این عبادت ها رو انجام بده؟ معقول نیست. باید اول راه خداوند متعال مزه تقرب رو به ما بچشونه، و الا وضع همینی میشه که میبینی جوونامون جذب گناه میشن، جذب معاصی میشن. من یه جوان 18 ساله، یه جوان 20 ساله میخوام برای شما بیارم، یک جوان 14 ساله میخوام برای شما بیارم، شما تربیتش کن، یه کاری کن این نماز بخونه. سخت نماز خوندن روزی 3 مرتبه، زور بهش نگو. باز عرض میکنم دارم تو حرم ابا عبدالله الحسین محضر شما درس پس میدم، همه تون اهل فضلید. چجوری میشه من تقرب الالله رو، مزشو به جوان خودم نچشونم، بعد بگم بیا همه گناه ها رو ترک کن به خاطر تقرب الالله؟ این معقول نیست. خب الان توضیح بدیم تقرب الالله رو چجوری میشه چشید. مثلا یه کسی مثل حضرت امام که شدی، مزه تقرب الالله رو میچشی روزی 12 مرتبه امام قرآن میخوند، نمیتونست بدون قرائت قرآن زندگی کنه. من باید برم مثل حضرت امام بشم تا بفهمم قرآن یعنی چی؟ الان چی کار کنم؟ بابا معقول باشیم یه مقدار. من باید مثل آیت الله العظما بهجت بشم که مزه قرب الالله رو بچشم، اون نماز شبهای 3 ساعتی طولانی رو داشته باشم. خب ایشون میچشید، من که نمیچشم اینها رو. بفرمایید اگر عرض بنده معقول هست، یه جواب معقول هم لازم داره. تحقیق کنید، بنده طلبه هم یه دونه گزارش به شما از یک جواب احتمالی بدم. بفرمایید ما برای این که همین ابتدای راه، هنوز گناهکارم، هنوز آلودم، هنوز کار ثواب انگیزه و نیرو و انرژی ندارم انجام بدم، مزه تقرب الالله رو به من بچشون تا حرکت کنم. دوستان من، هیچ راهی وجود نداره که شما در آغاز راه مزه قرب رو، مزه نزدیکی به خدا رو بچشی جز یک راه. یک روایت براتون بخونم. فرمود الاخلاص و غایت الدین، غایت دین، نهایت دین اینه که شما به مقام اخلاص برسی. خب من مزه اون غایت دین رو بخوام بچشم باید چیکار کنم؟ دوستان من، من تازه از راه رسیدم، مزه اخلاص رو به من بچشون، تا نماز مخلصانه بخونم، تا دنبالش بگردم. بذارید مزه اخلاص رو به شما بچشونم، خیالتون راحت. هر جا بری آخرش باید بیای همینجا. تنها لحظه ای که ما با همه آلودگی ها میتونیم مزه اخلاص رو بچشیم تو روضه ابا عبدالله الحسینه. اون وقتی که میشنویم 3 ساله حسین و سیلی زدن، یه دفعه از منیت در میای. حسین دختر بچهش رو الکی نیاورده. اون لحظه ای که آتیش میگیری، اون لحظه ای که حسین اینجا ایستاده بود پیراهنش رو بالا زد، این لحظه اخلاصه که دارید مردم، این لحظه قرب خداست. ببین چقدر شیرینه. اینو گناهکارا هم میتونن بفهمن. حسین ممنونتم. ما بدون حسین بیدین میشیم. به خدا من هلاک دارم میشم. با این دو دوز واکسن قاعده مسخره ای که گذاشتن خیلی از 18 ساله ها و 20 ساله ها محروم شدن. من هر سال 40 هزاران نفر جوون مقابل خودم می دیدم. امسال دیگه سال حبیب ابن مظاهر ها شد دیگه، ابی نداره. جووناتون رو بفرستید کربلا. بذارید تو جوونی مزه قرب الله رو بچشن. الهی دورتون بگردم. این احساس، احساس عزادار نیست. ببینید الهی خاک کف پای شما توتیای چشم من عزادار، عزاداری میخواد بکنه برای عزیزترین کسش. یه سال، دو سال، پنج سال تمام میشه عزاداری. این حسی که تو داری، یه عمر گریه کردید پیر مردای جلسه، باز شما رو میبرن صحرای کربلا هلاک میشی. چرا روزه شنیدن رو دوست داری؟ الان جوون اومده میگه حاجی رفتی بالا منبر زیاد روزه بخون. چرا روزه خوندن رو دوست داری؟ مردا بهتون بر بخوره، دخترای حسین رو کتک زدن. چرا دوست دارید روزه بخونه کسی براتون؟ چرا هلاک میشی برای گریه کردن تو حرم حسین؟ از بس نورانی این لحظه، عرفا به اون اوج که میرسن پای قرائت قرآن تو نماز شب، همین حس رو پیدا میکنن. خب آقا ما چجوری هنوز آدم خوبی نشدیم میتونیم این حس رو پیدا کنیم؟ الهی فدای سر شکسته حسین، الهی فدای گوشه های پاره شده بچه های حسین. حسین خرج کرده، حسین هزینه کرده. بگو 40 من نمیتونم کربلا نرم. حسین با تازیانه هایی که بچه هاش خوردن غذا برا من درست کرده، میگه غذا سرد میشه گذاشتم کنار بیاد. قرب الله چی عزیزم؟ چه حسی پیدا میکنه انسان وقتی مقرب بشه به خدا؟ همین احساسی که شما تو روزه دارید، این احساس قربه. ببین یه دفعه بی خود میشی. حاجتمندا حاجت داره، حاجتاتون رو فراموش کنید. نه، حاجتاتون رو به یاد بیارید. من چند جمله از خاطرات همین صحرایی که مردم میان اینجا خودشون رو هلاک میکنن میخوام بهت بگم، ببینم حاجت تو یادت میمونه یا نه. به خدا حاجتات یادت میره. حسین خسته شده بود روز عاشورا، حسین تشنه شده بود روز عاشورا، از بس جنگیده بود از نفس افتاده بود، ایستاد یه لحظه. یا ابا عبدالله خستگی در کله. کسی جرأت نمی کرد بیاد جلو، از بس شیر دلاوری بود حسین. یه نامردی، یه سنگ تیزی به پیشانی حسین زد. جانم به اخلاص، اخلاص اینه. که تو خودت هم یادت میره. اخلاص اینه، الاخلاص و غایت الدین. حسین ارزون کرده برات. یا ابا عبدالله انی اتقرب الی الله و الی رسوله و الی امیر المؤمنین و الی فاطمه و الی الحسن و الیک به موالاتک. طاقت ندارید من بقیهش رو بخونم براتون؟ طاقت ندارید؟ ما تقرب به حسین که پیدا میکنیم، تقرب به خدا پیدا میکنیم. حتی آروم براتون بگم، تقرب به حسین پیدا میکنیم، تقرب به مادرش فاطمه هم پیدا میکنیم. روزه فاطمیه شرکت کردی یا نه؟ من نمیخوام روزه هاشو بگم. روزه فاطمیه ممنوعه، کسی نباید شرکت کنه. صدا زد علی جان غریبه ها رو خبر نکن. تا حالا روزه فاطمیه شرکت کردی یا نه؟ صدا زد شبانه غسلم بده. نمیدونم چرا میخوام روزه فاطمیه بخونم امروز. شبانه منو غسلم بده، شبانه دفنم کن، هیچ کس نیاد. خب آقا روزه ممنوعه، پس چرا شما رفتید؟ شما رفقای حسینشید. حسین شما رو برد، گفت بیا برات تعریف کنم تو کوچه ولی هاشم چه شد. لا اله الا الله. میخوام صحبت رو ادامه بدم، بمونه فردا، بذار از کوچه بنی هاشم بیرون نیاین. خیلی میگن ایرانی ها خوب گریه میکنن، بذار ببینم. فکر کردی من چرا تو گودی قتلگاه گفتم جلو چشم من به خیمه حمله نکنید؟ من ایستاده بودم، دیدم که مادرم را دشمن گهی به خانه گاهی به کوچه میزد.